بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. مردم عزیز ایران سلام، آقایان و خانم ها حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشید؟ سلامتید؟ انشالله که مشکل و گرفتاری هم اگر هست باعث نشده که خدای نکرده شما اوقاتتون تلخ بشه یا به هم بریزید یا بعضی از مسائل رو بیخیالش بشیم به خاطر بعضی مشکلاتی که وجود داره. خب من حمید سوری با شما هستم در برنامه زمزم احکام و در آغاز شامگاه دوشنبه 14 آبان ماه و انشالله هلوش 55-6 دقیقه با هم میخواییم مسئله شرعی یاد بگیریم، حکم شرعی یاد بگیریم و مرور بکنیم این مسائل رو. اگر جوون و نوجوونی دارید توی خونه، دختر خانم 10-11 ساله و بزرگتر، آقا پسرای 14-15 ساله، حتی یه نمه کوچولوتر، الان دیگه ماشاءالله بلوغ فکری و عقلی خیلی پایین هم اومده، بنشونید اونها رو اینجا با صحبتی که میشه مسائل شرعیشون رو خیلی راحت بپرسن و شما برای ما ارسال کنید، پیامک کنید یا زنگ بزنید و راحت پاسخ بگیرید. این یه فرهنگی میشه توی خانواده ها که با هم دیگه گرده بگیرن، دور هم بشینن و حکم شرعی و مسائل دینی خودشون رو یاد بگیرن. پدر و مادرها اگر این گونه کارها نشه، بعدش خدای نکرده چند سال دیگه نگید که چرا بچه من هیچی رو نمیدونه و هیچی رو از هیچی تشخیص نمیده. خب بگذاریم. کارشناس و پژوهشگر و محقق عزیز و ارجمند و چهره رسانه‌ای که در خدمتشون هستیم در برنامه زمزم احکام و لطف دارم همیشه اینجا در استودیو حضور دارم، حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. حضرت سلام و ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید و خدا رو شکر یه مقدار امروز سر حال ترید.
الحمدلله. و علیکم السلام و رحمت الله. از لطف شما متشکرم. خدا رو شکر. الحمدلله کمی بهترم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز و ارجمند و همیشه آشنای این برنامه، هر جای این جهان پهناور که هستید، در داخل ایران یا خارج از این مرزها، عرض سلام و ارادت و تحیت و اخلاص دارم و آرزومندم که همیشه دلهای شما شاد، تنتون سالم، کانون خانوادتون کانون مهر و محبت و صفا و شادی باشه انشالله.
خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز بیننده، ببینید خیلی راحته، پیامکی که شما میفرستید و زنگی که شما میزنید، علاوه بر این که ممکنه سوال خیلی ها باشه، خیلی از مردمی که الان هستن و دارن تلویزیون رو میبینن، شبکه جهانی ولایت رو، میتونه به من هم در اجرای برنامه کمک بکنه و به نوعی شما مجری برنامه هم باشید با پیامکی که میفرستید و با زنگی که میزنید. با ما همراه باشید. راه ارتباطی هم که براتون آقای خلیلی عزیز کارگردان خوب ما زیرنویس کرده و بچه های اتاق فرمان، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست برای کسایی که داخل ایران هستن و شماره ایرانسلی که زیرنویس شده هم داخل ایرانی ها از طریق شبکه‌های اجتماعی واتساپ و اینها، و کسانی که خارج از کشور هستن هم میتونن به این شماره از طریق شبکه‌های اجتماعی پیام بدن و به شماره ثابتی که زیرنویس میشه میتونید به ما زنگ بزنید. خب استاد وحیدپور اگر اجازه بفرمایید، مثل همیشه با مردم آغاز بکنیم. سوال اول، شماره 991-8225 استاد پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشید، دیدن فیلم های غیر اخلاقی چه حکمی داره؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
خب ببینید، فکر منم بعضی از سوالات جوابش تو خودش نهفته است. وقتی بیان میشه که دیدن فیلم های غیر اخلاقی، این مقدار بخوام بازترش کنیم، یعنی فیلم های سوپر، فیلم های مبتذل، فیلم هایی که اگر مرزهای دینی را ما اصلا در نظر نگیریم، اصلا کار به دین نداره. ولی مرزهای اخلاقی که پذیرفته شده است برای یک عده، نه برای همه، ممکنه در یک جامعه کاملا باز و آزاد مانعی نباشه، اونا قید و بندی نداشته باشن. اما ماها که پذیرفتیم یک چارچوبه های اخلاقی رو، گرچه ممکنه کسی اصلا خیلی پایبند به دینم نباشه، ولی کانون خانواده رو که میخواد واقعا حفظ بکنه.
بله.
خب دیدن این فیلم ها، البته موارد مختلف هم داره آقای سوری، همش هم یکسان نیست. ببینید مثلا بعضی از این دیدن فیلم های غیر اخلاقی تو یک خانواده است که دارای فرزند بالغ هستند، نوجوان هستند، جوان هستند، خب طبیعی است که این چه آتشی به این خانمان میزنه، چه وضعیتی ایجاد میکنه. جوان هایی که حالا در حد بلوغن، بالاترن، همه اینها دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه، طبیعیه که مفسده داره، شدیدم مفسده داره، خیلی مفسده داره، خیلی مفسده داره. حالا ما تو بعضی روایات هم داریم میگن که تو کلام سید الشهدا هم داریم خطاب به دشمن، حضرت فرمود اگر دین ندارید حداقل بعضی از موازین اخلاقی رو رعایت کنید. الم یکن لکم دینون، مثلا یکیش اینه، فکونو احرارا فی دنیا کن، حریت. یه سری موازینه که همه پذیرفتن. این وقتی که این فیلم داره پرده های عفاف را میدرد، پرده های اخلاق رو میدرد، یعنی دیگه حریم قائل نیست. من نمیتونم آقای سوری بیشتر از این واقعا توضیح بدم. ببینید من یک تجربه چند ده ساله دارم. من با جوانی روبرو شدم که در مرز اعدام بود، بهش گفتم چرا میخوان اعدامت بکنن، گفت تقصیر مادرمه. یعنی تو خونه اتفاقاتی میافتاد که من به این راه فساد کشیده شدم و به فحشا کشیده شدم. خب ببینید وقتی که این فیلم غیر اخلاقی مبتذل تو خونه به نمایش در میاد، حالا از طریق ماهواره، هر چی، کار ندارم، هر چی از کجا به دست میاره، هر چی هست، الان که کاری نداره دیگه، آزاده دیگه، و خیلی راحت میشینن میبینند، این پدر مادر این فکر رو نمیکنه که این دختر و پسرش به کجا کشیده خواهند شد و ثمره زندگیش نابود میشه. لذا من کاری ندارم اصلا به موازین دینی از نظر اخلاقی. اگر بخوام پا رو فراتر بگذاریم بریم بگیم که از نظر حکم شرعی حکمش چیه، همه آیون مراجع میفرمان که به هیچ وجه جایز نیست.
جایز نیست.
به هیچ وجه جایز نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم. آب استاد وحیدپور، اینم بگیم خوبه برای بعضی از بیننده هایی که شاید سوالتون باشه یا جایی شنیدید این رو. بعضیا حالا نمیخوام بگم بهونه میگیرن، شاید بعضیا واقعا ندونن، میگن ما این رو میبینیم برای اینکه بتونیم رابطه زناشویی خوبی داشته باشیم. آیا به همین اندازه کفایت کردن؟
میخواستم خودم بگم دیگه، فاکتور گرفتم. میگن یکی از راه‌های درمان سرد مزاجی است، یعنی کسانی که رابطه زناشوییشون ضعیفه، خب یکی از راه‌های درمان رو بعضی از روانشناسا همین عنوان میکنن. خب البته عرض کردم موارد مختلفه، سرش تو همین بودن که گفتم مثلا خانواده، ولی یه وقت از حالا این زن و شوهر اصلا فرزند ندارن.
آره.
فرزندی ندارن، یا مثلا اگه فرزندی دارن بچه خردساله، بچه خردسال نوزاد شیرخواره است که خب خارج از فهم و درک این مطالب مثلا، و یا مثلا فرض کن که اصلا در معرض دید اون نیست. این زن و شوهر اگر واقعا، ببینید اینم من بگم، باز نرن کلیپ درست کنن بعد سوء استفاده بشه، به همین شکلی که من عرض میکنم، اگر واقعا رفتن برای درمانشون هیچ راهی برای درمان وجود نداشته مگر انحصارا درمانشون به این بوده که مثلا حالا فرض بفرمایید این اضطراره که مثلا فرض کن یه فیلمی رو ببینن تا اینکه بتوانند ارضا کنن همدیگه، نه خدایی نکرده به وسیله فیلم ارضا بشن، اون که میشه خود ارضایی.
بله.
حرامه، چه زن چه مرد از طریق دیدن فیلم اگر ارضا بشه حرامه، ولی اگر نه، دیدن فیلم مقدمه باشه برای اینکه همدیگر رو ارضا بکنن و اونم آخرین گزینه باشه، مضطر باشن، ناچار باشن، انحصار داشته باشه، هیچ راه درمان دیگری نداشته باشه، اون بله اون بحث جداگانه است.
بله. خیلی خب، بگذاریم مسئله‌ای که طبیعتاً خانواده ها به فکرش هستن. اینجا زمزم احکامه و داریم به سوالات شما پاسخ میدیم، سوالات شرعی که برای ما پیامک میفرستید و تماس هم بگیرید، منتظرتون هستیم. به مثل اینکه کسی زنگ بزنه دوستانم روی خط میارن و داخل استودیو باش صحبت میکنیم. محمد قاسمی از کلاله گلستان استاد پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشید، سن یتیم بودن آیا حد و حدود داره؟ کسی که 50 سال داره و میگوید یتیمم، او یتیم حساب میشه یا خیر؟ به او هم مثل کودک یتیم واجب است کمک کرد یا حد و حدودی وجود دارد یا نه؟ لطفا پاسخ بدید.
ببینید، کلمه یتیم در احکام شرعی موضوع حکم شرعی نیست. یعنی یه حکم خاصی برای یتیم آمده باشه ما نداریم. یتیم یعنی کسی که پدر ندارد. این حالا 50 سالش هم باشه پدر نداشته باشه و یتیمه. یتیم یعنی کسی که پدر ندارد یا پدر و مادر ندارد. حالا تو نصاب و سبیان که سابق میخوندن کتاب ادبیات شعر بود، میگفت یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. یتیم یعنی کسی که پدر نداره، لتیم یعنی دیگه لطمه خورده،
هیچ کدومو
نداره. ایشون که میفرمان کمک بکنیم، کمک کردن که اختصاصی به یتیم نداره که بگه من مثلا 50 سال یتیمم فلان. نه، اون بحث دیگری است که اگر بچه‌ای پدر نداشته باشه، یعنی صغیر باشه، اونو بهش میگن صغیر، صغیر باشه و به سن تکلیف نرسیده باشه، به سن بلوغ نرسیده باشه و رشد اقتصادی یعنی فهم اقتصادی هم نداشته باشه، این تصرف تو اموال نمیتونه بکنه. این نیاز به ولی داره که اگر پدر می بود ولیش بود، اگر نه جد پدری ولیش، اگر نه باید یه قیم داشته باشه. این حکمش. و الا بگیم صرفا یتیم، نه نه. بله، تو آیه قرآن تصریح داره به این که اموال را به ایتام زمانی بدهید اذا آنستم منهم رشدا فتفوا الیهم اموالهم. اونجا لفظ یتیم داره. اونجا لفظ یتیم همون معنای چی میده؟ معنای صغیر رو میده که من عرض کردم. صغیر یعنی بچه نابالغ.
بله،
فقط همین. و الا یتیم، بله، یه احکام اخلاقی داریم برای یتیم، اگه منظورشون نه. مثلا یتیم را کفالت کنید، یتیم را مورد مرحمت و لطف قرار بدید. پیغمبر فرمود که اگر کسی کفالت کند بچه یتیمی را، روز قیامت مانند این دوتا انگشت من که در کنار هم هستن، او در کنار من خواهد بود. منظور از یتیم در اونجا معلومه دیگه، بچه 50 ساله که نیاز به خب آیرم. ببینید، وابتلوا الیتاما، این یتامای در اینجا یعنی هم بچه صغیر، حتی اذا بلغ النکاح یعنی اگر بالغ شد، به سن بلوغ رسید، فان آنستم منهم رشدا یعنی علاوه بر این که بالغ شد رشد یعنی درک اقتصادی هم داشته باشه، فتوا الیهم اموالهم، و اموالشون دیگه میتونید در اختیارشون بذارید، خودشون مستقلا میتونن در اموالشون تصرف بکنن. این یتامایی در اینجا منظورونه. ولی تو بحث اخلاقی هم باز مباحث دیگه داره که چی؟ خب حالا تو بحث اخلاقی ممکنه یه یتیم 16-17 ساله باشه، اینجا دیگه بحث صغیر نیست که پیغمبر فرمود این نیاز به کفالت داره، نیاز به این داره که یه کسی سرپرستیش بکنه. اونجا دیگه بچه یتیم به معنای 50 ساله نیست که اونم دیگه که منم یتیمم دیگه، اون که کفالت نیاز نداره.
این یتیم که گفتم یتیم لفظیه دیگه،
یتیم لفظیه. بله
بله. خب سید نورالله قزنفر از مزار شریف پیامک فرستاده، ممنونم از شما، دست درد نکنه. گفته که آیا گوشت هایی که از کشورهای خارجی می آید حلال است یا حرام، مثل کشور برزیل؟
از برزیل اگر بیاد باید حتما اطمینان داشته باشن که ذابح مسلمان ذبح کرده. الان در جمهوری اسلامی ما گوشت رو وقتی از خارج وارد می کنیم، خاطر این است که ناظر داریم در اونجا، ناظر گذاشتیم، ناظر موثق مطمئن گذاشتیم و ناظر نظارت میکنه که حتما این گوشت طبق قوانین و قواعد شرع مقدس اسلام و به وسیله ذبح کننده مسلمان ذبح بشه، بعد وارد کشور بشه. اونا اگر اطمینان به چنین چیزی پیدا میکنن بله، و الا اگر اطمینان نداشته باشن نمیتونن از این گوشت استفاده کنن. بله،
دوستی از بلژیک پیامک فرستاده، گفتن که سلام، لطفاً بفرمایید نماز قضایی صبح و مغرب و عشا باید با صدای بلند خوانده شود یا خیر؟ ممنونم از بلژیک.
بله، بلند خوانده بشه. ببینید، من این قاعده رو بارها عرض کردم. حالا ما گاهی به جای اینکه جزئی جواب بدیم، یا به قول معروف به جای اینکه ماهی بگیریم دست افراد بدیم، ماهیگیری رو یاد میدیم. من این قاعده رو بارها عرض کردم، نماز ادا و نماز قضا تمام شرایطش و قوانینش یکسانه.
بله.
تمامش. فقط یک فرق داره، اونم زمانش. نماز ادا زمان خاص داره، یعنی نماز صبح ادایی که از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب. ولی نماز قضا زمان خاص نداره، یعنی شما نماز قضایی میخواد بخونید کی بخونید، هر وقت شبانه روز میخواد بخونید بخونید. ولی همه اون قواعد و قوانین شرایط هست. یعنی نماز صبح ادایی چی جوری بود؟ بلند. نماز صبح قضایی هم باید بلند خونده بشه. نماز مغرب و عشای ادایی چجوری خونده میشد برای آقایون؟ بلند. خب نماز مغرب و عشای قضایی هم باید بلند خونده بشه. هیچ فرقی نمیکنه.
بله. استاد ویتور، برای خانم ها چطور؟
برای خانم ها هم همون قانون نماز اداییشون رو داره. یعنی نماز صبح و مغرب و عشا رو میتوانن هم بلند بخوانن هم آهسته اگر مردی نیست. اما اگر در معرض شنیدن صدای اونها اینست که مرد صداشون رو بشنوه، آروم بخونن. چه ادایش و چه قضایش فرق نمیکنه.
بله. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز بیننده، دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت و منتظر پیامک‌ها و تماس‌های تلفنیتون هستیم. مسائل شرعی که روزانه باهاش درگیریم، یا حالا به طور فصلی مثلا احکام ماه مبارک رمضان رو که داریم، یا ایام اعتکاف هست، حتی الان هم میتونید بپرسید چه عیبی داره آدم یاد بگیره و اون موقع بتونه به این احکام عمل بکنه. راه ارتباطی هم که اینجا براتون زیرنویس شده، میتونید برامون پیامک بفرستید، منتظرتون هستیم. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون. لطفاً بفرمایید که در چه مواردی سلام کردن مکروه هست؟ آیا اصلا چنین حکمی ما داریم؟
داریم. بله، سلام کردن اصلش مستحبه، اصل سلام کردن مستحبه، ولی تبصره داره، یعنی گاهی مستحب نیست و مکروهه. از جمله مواردی که مکروهه سلام کردن مرد جوان به زن جوان. مرد جوان به زن جوان مکروهه. مکروه یعنی بهتر این که انجام نشه. ببینید چقدر نکته دقیقه ها، من بارها عرض کردم تو احکام ما نکات بسیار ظریف و دقیقی است که از نظر روانشناسی، جامعه شناسی و موازین اخلاقی خیلی مهمه.
موقع.
یعنی یک اصول مهمی است. ببینید یک اصل مهم، حفظ سلامت روح و اخلاق در جامعه است. این اصلی است که اصلا قابل تغییر نیست. این خط قرمزه. یعنی حتی سلام کردن، با اینکه اینقدر این سلام کردن خوبه، ولی اینجا که میرسه میگه که پسر جوان به دختر جوان، اینجا ممکنه شیطان وسوسه بکنه. چرا؟ چون سلام نقطه آغاز است. چون بعد از که سلام کرد، اون وقت چی؟ نوبت به چی میرسه؟ خب حالت چطوره؟ بعد از احوال پرسی؟ نکنه این کار رو، وارد این منطقه نشه اصلا. چرا؟ چون این منطقه منطقه شبهناکیه. بنابراین سلام مرد جوان به زن جوان یا زن جوان به مرد جوان مکروهه. رضا امیرالمومنین سلام الله علیه، خب میدونید فاصله سنیش با پیغمبر اکرم 30 سال بود.
بله.
پیغمبر اکرم به زنان سلام میکردن، ولی امیرالمومنین جوان بود در اون زمانی که پیغمبر بودن. حضرت 30 سال سنشون پایین تر از پیغمبر بود دیگه، لذا جوان بودن دیگه. وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، که فردا شب هم شب رحلت پیغمبر عظیم و شان اسلامه، پیغمبر عظیم و شان 63 سالشون بود. ولی امیرالمومنین در همون زمان حدوداً 30 سالشون بود.
آره، 32-33
سالشون بود. 32 سالشون بود. این بوده، جوان بودن. رضا حضرت به زنان جوان سلام نمی‌کردن. علتش هم که پرسیدن، حضرت فرمودن من به زنان جوان سلام نمی‌کنم.
بله. استاد، سلام کردن زن به همسر خودش، به شوهر خودش چطور؟
اون که خیلی
بعضیا صحبت از میگن آقا واجبه.
نه، واجب نیست. نه نه نه، وجوبی نداره، ولی ثوابش دوبله است. میدونی چرا که؟ برای اینکه در روایات اومده اون چه که محبت مرد را جذب میکنه، همه اینا هم یه محور داره و محورش این است که کانون خانواده گرم بشه. هرچی باعث گرم شدن کانون خانواده میشه، بره به استقبال مرد، در رو به روش باز کنه، در رو به روش باز کنه. قدیما اینجوری نبود که کلید بندازه تو در و بیاد یواشکی، نه، مرد در میزد، یا الله یا الله، خانم میفهمی شوهرشه، میرفت در رو باز میکرد، آقا خسته نباشی، سلام، حال احوال. مردم نه با بد اخلاقی و خستگی و عرض شود که با یه حالتی وارد خونه، اونم نه، اونم با شادی دست پر. میگن مرد دست خالی خونه نمیاد، خدا نکنه مردی دست خالی خونه بیاد که خجالت زن و بچهش رو بکشه، خدایی نکرده وضع اقتصادیش، اونم یه چیزی آورده بود برای خونه زندگیش با روی گشاده. این دیگه دو طرف رو خیالشون رو راحت میکنه، این زن دیگه فکر خدایی نکرده خلاف نیست، مردم فکر خلاف نیست. وقتی محبت از زن ببینه جای دیگری دلش هوایی نمیشه.
بله،
اینه که شما میفرمایید سلام زن به مرد، این دوبله است، ثوابش خیلی بیشتره.
بله، خب بحث حالا مسائلی که بین زن و شوهر هست وجود داره و بعضی هم سوال این چنینی میپرسن، گفتن که با عرض سلام، خروج زن بدون اذن شوهر از منزل چه حکمی داره؟ هرچند تو برنامه بارها گفته شده، آیا در هر صورتی حرام است حتی برای صله رحم به جا آوردن؟
ببینید در هر صورتی نه، اونم یک اصل داره و چند تا تبصره. اصل این است که وقتی زن میخواد از منزل خارج بشه با هماهنگی شوهر باشه، اینم واقعا حکم خوبی است، خود خانوما میپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه در یک محیط جمعی اینکه هر کسی بخواد خودسرانه عمل بکنه این کار درست نیست. مثل یک اداره، مثل یه اداره میشه، حتی رئیس اداره میشه همطوری سر خود پاپش بره، درسته وقت داره، زمان داره، مرخصی میزنه، ساعت میزنه، پرسنل اداره، کارمند اداره. خانواده یک محیط جمعیه،
بله،
به هم پیوسته است. این خانم وقتی میخواد از خانه خارج بشه معناش این نیست که هر دفعه میخواد خارج بشه اجازه بگیره. مثلا خانم شما هر وقت میخواد بیرون زنگ بزنه بگه که مثلا فرض بفرمایید که میگم که راستی من الان میخواستم برم فلان جا، شما اجازه میدی؟ اینجوری نیستش که هر دفعه زنگ بزنه مثلا بگه نه. همین که میداند شوهر راضی است، شوهرم میدونه که خانومش اگر جایی هم بره ولو بشم نگفته جایی خلاف نمیره.
بله،
اگرم شوهره بفهمه میگه بله من راضی بودم، خوب کردی رفتی. این به این معنی نیستش که واقعا اسلام اومده یک قانون سختگیرانه گذاشته برای زن، چه زن خواسته خونه نشینش بکنه، اصلا زن پرده نشین است، بعضی میگن زن خانه نشین است، نه، اینا بحثای مفصلی داره، اصلا اینجوری نیست. یک حکم بسیار بسیار مترقیه و خوبی است برای حفظ کانون خانواده. این اصلشه. تبصرش چیه؟ تبصرش این است که اگر یه جایی یک امر واجبی بود اونجا نیازی به اذن شوهر نداره. چرا؟ چون امر واجب شرع مقدس میگه واجبه تو باید بری، حالا شوهر میخواد، خدا اجازه داده، اینجا دیگه شوهر چیکاره؟
بله،
امر واجب. مثل چی؟ مثل اینکه حج برش واجب شده میخواد بره، یه ما طول میکشه، شوهر میگه من نه، من راضی نیستم، تو یه ما زندگی رو میخوای بذاری بری، راضی نباشه. یا برای کار واجب دیگری، مثلا پدر مادر پیری داره، واقعا کسی هم نیست بهشون رسیدگی بکنه،
بله،
باید بره سرکشی بکنه به پدر مادر، به جوری که لطمه به زندگی خودش هم
نخوره. بله، خب ممنونم استاد وحید پور. پرسیدن که سلام، تا چه حدی پدر و مادر حق دارن فرزندان خودشون رو امر و نهی بکنن؟
امر و نهی پدر و مادر مثل امر و نهی خدا و رسول نیست. اینو من یکم با تندی گفتم به خاطر اینکه خدای نکردی وقتی پدر مادرها احساس نکنن ما میخوایم خدای نکردی جسارت کنیم، نه، ولی پدر و مادر در مقامی نیستن که امر و نهیشون قانون شرع باشه. خدا و پیغمبر امر و نهی کرده، ولی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم. خدا، پیغمبر، اولی الامر هم یعنی ائمه، همین. امر و نهی پدر و مادر اطاعتش واجب نیست.
بله،
اینجوری نیست. بله، اینو عنایت بفرمایید، اذیت کردن پدر و مادر حرامه. کاری بکنم پدر مادر آزار ببینن این حرام، اذیتشون حرام، قرآن میگه ولا تقل لهما اف، یعنی حتی حرام است که به اونها اف اف در عربی اون حالت تنفر انسانه که آدم ناراحت میشه. اه تو فارسی اینجوری میگه اه، خب معلومه اینجوری بکنی پدر مادر اذیت میشه، این حرامه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یعنی اونها رو اذیت آزار نکنی، این حرامه. شما یه کاری بکنی که موجب اذیت آزار، من مثال میزنم اینو خیلی ها پرسیدن، مثلا جوونه اربعین میخواسته بیاد پیاده روی کربلا، خیلی هم دلش میخواد بیاد، اربعین هم میخواد بیاد، مستحب به واجب که نیستش که، پدر و مادر پیر داره تو خونه افتادن، کسی نیست بهشون رسیدگی بکنه، پدر مادر واقعا بچهشون که بره تنهان اذیت میشن، چیکار بکنن؟ گرفتاریشون، مریضیشون، عرض میشود که خریدشون، خورد و خوراکشون. وقتی اذیت میشه شما برای چی پا میشی میای اربعین کربلا؟ شما پلو پدر مادرت بمان، خدمت به پدر مادر بکن، ثوابش هم بده. اینجا اگر اذیت بشه پدر مادر، این سفر میشه سفر معصیت، این سفر سفر عبادت نیست، این گناه، اینجا بعد اینجا حرام. و الا نه، پدر میگه که بر الان به تو عم میکنم، مثلا یک کسی میگفت، پدر میگه که نه من به تو میگم که اگه اینجوری باشه، من بعضی گفتم زن تو باید طلاق بدی، یعنیش
آره بعضی ها
یعنی شو امر بکنه، من به تو میگم باید با این دختر ازدواج کنی، مگه من پدر تو نیستم؟ چرا تو پدری، ولی امر تو که امر خدا و رسول نیستش که، بنابراین دستور پدر و مادر واجب الاطاعه نیست. ولی تا زمانی که بشه انسان ضرری نبینه، اگه دستوراتشون رو اجرا بکنه و رضایتشون حاصل بشه خوبه، از نظر اخلاقی خوبه.
استاد رئیس‌جمهور ما در قرآن کریم
خیلی مباحث دقیقی امشب دارید.
آره خدا رو شکر، سوالایی که مردم میپرسن دقیق هست. در قرآن کریم هم داریم که خداوند در فکر می‌کنم آیه 15 سوره لقمان هست، حالا بچه اگر سرچ بکنید برامون بیارید ممنون میشم.
آوردن دیگه سریع آوردن.
آه بله. اینجا خداوند میفرماید که حالا کلمه و این جاهدا که علا ان تشرک بی
ما لیس لک به علم فلا تطعهما،
فلا تطعهما. میگه اگه شما رو یه حالا ساده‌شو بگیم به گناه دعوت کردن ازشون تبعیت نکن.
بله.
نمیشه بگیم مفهومش اینه که دیگه غیر از این هر چه هست باید تبعیت.
نه مفهوم نداره این. این به خاطر اینکه در مقام بیان این مطلب بوده، اینجا میگن مفهوم نداره به اصطلاح ادبیات عرب، این در مقام بیان این بوده که در اون زمان پدران و مادرانی بودند در صدر اسلام که مشرک بودند و تلاش میکردند که فرزندانشون مسلمان نشوند و فرزندانشون به بت پرستی و شرک باقی بمانند. کاری نداره به این که در بقیه مطالب اطاعت بکنید یا اطاعت نکنید، نه موضوع بحث این بوده که این تلاش اونها برای موندن فرزندانشون در شرک و بت پرستی و کفر تلاش بیخودی است، اطاعت نکنید این. ولی پشت سرش هم داره ها، باز بیارن ببینید جالبه. بعد میفرماد و صاحب هما فی دنیا معروف، حالا این پدر و مادر تو مشرک هم هست کافر هم هست، ولی در دنیا با اونها خوب مصاحبت کن، معاشرت خوب داشته باش، یعنی با پدر و مادر بد رفتاری نکن حتی اگر کافر باشن. میدونید که پدر و مادر استثناء، که حتی اگر مشرک بودن بر به والدین نیکی
بله.
معاشرت معروف و خوب این وظیفه هر شخصی است، اسلام اینجوری دستور میده. و فی دنیا، تو آخرت جدا میشن دیگه، تو آخرت پدر مادر مشرک یعنی بچه مسلمان شده، اونا راه خودشونو میرن، اونم راه خودشون میرن.
بله خیلی خوب، اینجا برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم و بحث ما همچنان ادامه داره و الان ساعت تقریبا 6:30 هست به وقت رسمی کشور و برنامه ما همچنان ادامه داره. با ما باشید، جایی نرید، کانال رو هم عوض نکنید. پارت دوم و بخش دوم برنامه هنوز باقی.
سنبع الود دماغ طه فوقنا علم بسماء الحب قد رفى طه سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى.
سلام و درود خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلام بر اهل بیت عصمت و طهارت در دهه پایانی سفر و سال روز رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام رضا علیه السلام که پیش روی ما هست قرار داریم و خدا را هم شکر بکنیم به خاطر نعمتی که خدا بهمون داد، اسلام و پیروی از اهل بیت. این مسائل شرعی که الان داریم مرور میکنیم همه از طریق پیامبر و اهل بیت به دست ما رسیده برای اینکه یه زندگی پاکی داشته باشیم، یه زندگی بی دردسری داشته باشیم. استاد وحید پورگاهی وقتا بعضی از ماها فکر میکنیم تا بحث مسائل شرعی و احکام شرعی میشه میگیم دوباره باز شروع شد، اینا هی میخوان مته به خشخاش بذارن، در حالی که فکر نمی‌کنم
نه ابدا اینجوری نیست. و بینندگان خوب ما هم واقعا اینو من در دیدارهای مختلف مخصوصا تو این سفر اربعینمون که فراوان زیارتشون کردیم و از لطف بیکرانشون برخوردار بودیم، اصلا واقعا نشون میداد خودشون، اینکه اجباری در کار نبود، خودشون میومدن تجربیاتشون رو برای ما میگفتن، خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون خارج کشور، داخل کشور، این که اصلا وقت میگذارن روی این کار، وقت میگذارن و لذت میبرن و فراوان اومدن و ما استفاده کردیم از حضورشون و حرفشون این بود که آقا ما از این برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت دنیایی مطلب یاد گرفتیم و زندگیمون اصلا تغییر کرده.
خدا رو شکر.
این بازگویی حرفهای خود این عزیزانه که، و حالا این یه نکترم بگم، من میخواستم بگم ممکنه حالا بعضیام حمد بر گلایه بکنن ولی نمیخوام واقعا گلایه بکنم، ولی بازگویی حرف بینندگان عزیزه که میگفتن آقا چرا این برنامه رو رسانه‌های ملی نباید پخش بکنن؟ خب رسانه ملی کشور دینی موظفه به این که اشاعه بده و ترویج کنه، اونم با این مشکلات اقتصادی که الان شبکه جهانی ولایت داره. خب دیگه اون از دسترس ما خارجه. ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم به اندازه‌ای که خدا توان میده. شبکه جهانی ولایت این کار رو داره انجام میده، به حمدالله روی آنتن جهانی همه مردم دنیا در 5 قاره دارن استفاده میکنن. حالا رسانه ملی کوتاهی میکنه، در هر صورت اونا میتونن این برنامه رو استفاده بکنن، پخش کنن. خب حالا نمیکنن دیگه، اون
به خودشون مربوطه.
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم، مخلص همه بیننده های عزیزم هستیم. هر چه که داریم و هر انرژی که هست از طرف شما میاد و به ما میرسه. سوال پیامک بفرستید، زنگ بزنید و با ما همراه باشید. همچنان استاد وحید پور یک سوال مفصل پرسیدن، گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، زیارتتون قبول باشه.
ممنونم، متشکرم.
اگر در محفل عروسی که با تلاوت قرآن کریم آغاز میشه بعد با فاصله زمانی موسیقی سنتی زده بشه بدون لهو و لعب و آرام و زن و مرد هم یک جا باشن، آیا این کار اشکال شرعی داره؟
حالا این که ایشون میخواد بگه که قرآن خونده میشه بعد موسیقی، خب این حالا خیلی تناسب با هم نداره.
آره، مثل این حالا تو خیلی جهات شد، شما هم بحثش رو شنیدید، لهو و لعب و اینها هست به زن و اختلاط و برقص و اینها، بعد موقعی که عروس خانوم یا آقا داماد میاد اونجا دیگه صلوات شروع میشه.
خیلی مناسبتی نداره با هم. نمیخوام بگم حالا چون قرآن خونده شده بعد عرض میشود که، چون ایشون قید کردن موسیقی است که لحوی نیست.
آره.
واقعا اگر موسیقیه که لحوی نیست و البته حالا موسیقی تو عروسی زده میشه معمولا مناسب مجالس چیز دیگه.
آره.
ولی حالا من کار ندارم، فرض ایشون رو من دارم پاسخ میدم. اگر موسیقی است که مناسب مجالس لهو و لعب نیست و موسیقی حلاله، اشکال نداره، به دیگه به تشخیص خود مکلفینه، به تشخیص خود افراده، ولی اون که قبلش قرآن خونده شده باشه کاری به این نداره، اون به جای خودشه، این به جای خودشه. و این که حالا زن و مردم یک جا نشسته باشن، اونم باز اگر زنها واقعا البته خوشایند نیست تو مجلس عروسی که زن و مرد مختلط باشن، دلیلش هم این است که خانم ها تو مجلس عروسی و وضعیت مناسب خود مجلس عروسی رو دارن، مجلس روزه نیستش بلده. که شما اینکه خانم همه با چادر مشکی نشستن، آقایون این طرف میشینن، مردم این طرف، خانم هم این طرف شن، این که نیست. در هر صورت خانم ها آرایش کردن لباس های مناسب مجلس عروسیه، این رو انشالله بیان تصحیحش بکنن. حتما حتما حتما. یکی از عزیزان میگفت در سان فرانسیسکو عقدش بود، مجلس عروسیش، قسم بخورد میگفت مردان جدا، خانم ها جدا، با اینکه در اونجا
آفرین
اینه. یعنی من واقعا گاهی قبطه میخورم، حسرت میخورم به این که این بینندگان، اتفاقا بیننده برنامه خود ما هم هست، اون آقا خودش به من میگفت، میگفت ما در مسجدمون در ایالت آمریکا همین زمزمه احکام رو به من میگفت، میگفت کلیپ کردیم، تیکه کردیم، شبها تو مسجد برای فارسی زبانها روی مونیتور توی مسجد برنامه شما رو پخش میکنیم. همین آقا میگفت که عروسی من در اونجا بود، من اونجا ازدواج کردم با یه دختر خانم، میگفت همونجا من ازدواج کردم. ایشون تعریف میکرد، این خاطرات خوبه واقعا ثبت بشه، ایشون تعریف میکرد، میگفتش که سالن مردانه جدا، زنانه جدا، به هیچ وجه هیچ حرامی هم درش اتفاق نمیفته. خب میشه چنین چیزی؟ خب ما چرا در ایران، خب چرا عروسی باید مختلط باشه، خانم ها جدا باشن، آقایون جدا باشن؟ چون همون اختلاط خودش گناه رو میاره.
بله. خب سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما. بچه یه نکته گفتید به من، نمیدونم یادم رفت، الان داشتم به استاد وحیدپور گوش میدادم. آها، بحث این که موسیقی زنده زده میشه، خود این مشکلی نداره؟
موسیقی زنده یا این که صداش پخش بشه اونش فرقی نمیکنه، مهم این است که اون موسیقی، موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب نباشه.
آره بسیار.
این اگر واقعا مناسب مجالس موسیقی مجالس لهو و لعب نباشه، به تشخیص خود مکلفین اشکالی نداره.
بله. خب ممنونم. شماره 933 3095 سوال شما رو الان میخوام بخونم. استاد وحیدپور گفتن اگر داخل دهان یا بینی خون بیاد باید آب کشیده بشه؟ اگر داخل دهان خورده غذا باشه و لثه ها خون بیاد چطور؟
ببینید، داخل دهان، داخل بینی، داخل گوش، اینا جز باطن حساب میشن. باطن نیازی به آب کشیدن نداره، ظاهر نیاز به آب کشیدن داره، و الا تو رگ‌های ما همش خونه.
بله.
خب مثلا من مثال میزنم، فرض کنید رفتیم آمپول تزریق کردیم تو رگ، ولی خون از رگ بیرون نزده، بیرون از رگ نزده. خب حالا فرض کن رگ ما هم باز شد دیگه، یه قدری باز شد و باز بشه، حالا اینجا هم همینطوره، این مقداری به جای رگ فرض کنید که سوراخ بینی بزرگتره، خب خون توشه دیگه، باش، یا تو دهانه، اینا هیچی نیاز به شستشو نداره. منتها بحث دهان یه بحث دیگر است که وقتی خون اومد ولو نیاز به شستشو نداره، ولی خوردن خون حرامه.
آها.
خون رو نباید قورت بده، مگر اینکه درصدش کم باشه دیگه، تو بزاق دهان
اصلا مزمحل بشه،
مزمحل بهش میگن، استهلاک، مستهلک میشه، یعنی از بین میره اون دیگه، حال درصدش. ولی اگر زیاد باشه خون رو باید تخلیه بکنه، و وقتی خون رو تخلیه کرد لبها که تماس پیدا میکنه، لبها رو باید شستشو بده.
بله ممنونم، سپاسگزار. استاد پرسیدن که با عرض سلام و وقت بخیر، ممنونم از برنامه بسیار خوبتون. گاهی وقتا وقتی که داریم در جاده میریم یا در جایی هستیم، یا حتما خود شما هم دیده اید که تصادفی میشه و کسی کشته میشود، بر روی او پول میندازن، اسم این کار چیه؟ آیا کفاره است و اصلا چنین چیزی ما داریم در اسلام یا خیر؟
نداریم، اصلا چنین چیزی نداریم. ریشه این چی بوده نمیدونم. ریشه این مطلب عرفی است، یک امر عرفیه و الا امر شرعی نیست. منتها بعضی میگن خب حالا این پولا رو مردم ریختن، کفاره چه نیست، چیز نیست. اینا چیه؟ اینا صدقه حساب میشه. اینا صدقه حساب میشه، یعنی اینا رو جمع بکنن، اینا رو خیرات بکنن برای همون شخص که از دنیا رفته، به فقیر صدقه بدن، خیرات همون میت.
آه بسیار خوب. دیده شده استاد؟ البته من خودم این رو با چش خودم دیدم، پول میریزن، حالا 1000 تومان، 5 تومان، 3 تومان، بعد خب کسی هم معمولا روش نمیشه دست به این پولا بزنه، بعد باد میبره پولا رو، حالا دیگه چوپانی رهگذری باشه نه،
پولا رو برمیداره دیگه. بله
اینم اسراف و حالا نمیدونم چی.
نه این امر شرعی وجود نداره، نکنن این کارو نکنن.
بله خب سوال بعدی رو بپرسم با چه به خالکوبی استاد پرسیدن که سلام وقت بخیر، بعضی از خالکوبی ها هست که موقته، مثلا شما میخوایی در یه مراسمی شرکت بکنی برای یک روز یا 2-3 روز خالکوبی میکنید، آیا این هم برای نماز ما و غسل ما اشکال داره؟
من فکر میکنم این خالکوبی های موقت روی پوسته، زیر پوستی نیست، چون اگه زیر پوستی باشه دیگه موقت نمیتونه باشه، که زیر پوست که باشه دائمی میمونه. بنابراین اگر روی پوست باشه، و این البته حدس بنده است چون این بحث موضوعیه،
بله
اول بحث موضوعیش روشن بشه و ایشون اگر میدونن پیامک بدن ما بیشتر روشن بشیم. اولا روی پوست حد میزنم، و دوم این که حتما جرم داره.
آها.
نمیتونه بدون جرم باشه، مگر اینکه یه دستگاهی باشه که فقط نشون میده طرف فکر میکنه یه همچین چیزی هست، ولی هیچی روی پوست در واقع نیست. نمیدونم، شاید چنین چیزی باشه،
بعیدم هست البته.
بنابراین اگر جرمی روی پوست باشه ولو برای نصف روز، برای یک روز، این مانع از وضو و غسله و وضو و غسلش باطله.
بله خیلی ممنونم. تلفن داریم بچه ها؟ تلفن داریم. آقای جعفری از کرج. آقای جعفری سلام، شب بخیر دوست عزیز من، بفرمایید.
سلام عرض کردیم خدمت جناب آقای سویی اگر اشتباه نکنم، و استاد بزرگوار آقای وحیدپور عزیز،
و
خدا قوت یا حسین.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای جعفری بفرمایید، در خدمت سنیم.
خدمت از ما قربان. اولا شبکه ولایت شبکه امید شیعیان است، و همچنین اصلا تمام مسلمین ما زمانی که زنگ میزنیم انگار به خونه خودمون، به هر خونه امیدمون زنگ میزنیم، اینا خدا را شکر میکنیم و میتونیم تماسی بگیریم. گاوداری زحمت شما هم بدیم.
خواهش میکنم.
آقای وحیدپور عزیز، 2-3 سوال داشتم.
بله.
فرصت از دست دادم. یکی مثال میزنم، اگر کسی در بین راه، حالا این مسئله برای بنده خدا پیش اومد، الان ما در بعدا خبر، یه حیوانی گوسفندی چیزی به عنوان پیدا کرده، مثال میزنیم، صاحبش هم ندیده، یا اگه سلنکاری کرده نبرده به صاحبش تحویل بده، آیا اینا بیاره نذر کنه چی میشه؟ اصلا نذر میتونه اینا نذر کنه؟ احسانش به کی میرسه؟ یا اصلا حق این کارو نداره باید رها کنه یا غیره؟ این یه سوال بعدی من اینه، برای خانمایی که عادت ماهانه دارن، مثال میزنیم، نرز دارن هر سال در فلان روز به خدمت طاووس مالرضا برن در اون روز، ولی در این موقعیت این اتفاق افتاده براش، آیا چون نرز داره من باید شب عیدی در خدمت مالرضا باشم، آیا در اون موقعیت میتونه بره یا نه؟ سال بعدی، اگر پولی از حسینیه به عنوان مسئول حسینیه یا به عنوان کسی که پول حسینیه نزورات مردم است در دست امثال مثلا بنده است، میتونم این پولا به عنوان قرض امانتی بدون هیچ روایت به دست بنده خدا بدم یه مدت ما پول برگردونه به عنوان ثواب؟ کار مشکل داره، عروسی داره، خیره داره، من اجازه دارم این پولو امانت به عنوان قرض الوطن دست آقا بدم یه مدت، هر روز یک ماه برش گردونه، من دوباره ببرم به حساب حسینی بریزم یا نه؟ خدا قوت و یا علی مدد.
خدا نگهدار، سپاسگزارم آقای جعفری عزیز، دست درد نکنه به خاطر اینکه شست رفته و درست درمون سوالا رو پرسیدی، ممنونم از شما. تلفن بعدی رو بچه‌ها بدید داخل. آقای آقایی از تبریز سلام، و سلام به همه تبریزی های مهربون دوست داشتن. آقایی سلام به شما، لطفا صدای من رو از طریق تلفن بشنوید و صدای گیرندتون رو ببندید.
سلام علیکم. الو، سلام علیکم.
سلام آقایی، سلام عرض کردم خدمت شما. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید.
کاملا بستم.
سپاسگزارم. بفرمایید در خدمتتون.
اصلا به خدمتتون که خانمی خونه را، اساس خونه را برده، یه منزلی اجاره کرده بدون اجازه شوهر.
بله.
اما با هرچی که اصرار کردیم نیومده. حالا یه مشکلی پیش اومده بود. خب بله. طلاق گرفتم به عنوان طلاق توافقی. شوهر گفته من اموالمو نمیخوام، اونم گفته من مهریه‌مو نمیخوام. خب حالا این مهریه به عهده شوهر هست یا نه؟ ممنونم، خیلی
سپاسگزارم.
دعا دارم. سلام به خدمت تمام عزیزانی که اونجا زحمت میکشن.
خواهش میکنم.
امری نداریم، من از تلویزیون.
خواهش میکنم، التماس دعا دارم. آیا آقایی، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. ممنونم. خب بریم پاسخ بدیم به سوال ها با توجه به اینکه چند دقیقه از برنامه باقی است. جعفری از کرج استاد گفتن که کسی که حیوانی پیدا کرده، حالا یا کاهلی کرده در پیدا کردن صاحب اون، یا اینکه به هر دلیل دیگه نبوده، میتونه نذر بکنه اون رو؟
اولا که نذر نمیتونه بکنه. نذر باید چیزی باشه که مال خودش باشه. این حیوان که مال خودش نیست، مال مردمه. یه نکته از این جهت خیالش راحت باشه. اما اینکه این حیوان رو پیدا کرده، خب اگر حیوانی است که نزدیک یک آبادی چیزی نیست و میترسه که این حیوان تلف بشه، میترسه این حیوان، مثلا گوسفندی سالا یا مرغی است، خروسی است، میترسه این تلف بشه، این حیوان رو برداره و خرجش هم بده، دونش، آبش، هرچی، علفش، هرچی، خرجش هم بده و نگه داره، نگهداریش بکنه، بزرگش بکنه، مدتی نگه داره. اگر مطمئن شد که صاحبش پیدا نمیشه، این حیوان رو به قیمت روز قیمت بکنه، مخارجی که کرده کسب بکنه. فرض کنید حالا این گوسفند رو قیمت کرده به قیمت روز، میبینه 1,000,000، 100,000 تومان هم خرجش کرده، 200,000 تومان خرجش کرده. 200 تومان جیب داده، خرج کرده که.
بله.
و قصد مجانی هم که نداشته که، قصدش این بود مال مردم، اگر اومد من مخارج رو ازش بگیرم، حیوان رو بهش بدم. به اصطلاح تبرعی که نبوده که.
بله.
یعنی بربت نلالله که این خرجار نکرده بود. خرجار کسب میکنه، 100 تومن 200 تومن کسب میکنه، مثلا از 1,000,000 میشه 800 تومن. این حیوان رو میتونه برداره، 800,000 تومن اگر باقی مونه، 800,000 تومن رو رد مظالم یعنی صدقه از طرف صاحب این حیوان به فقیر بده، رد مظالم. بعد حیوان رو میتونه برداره و مالک بشه.
بله. سوال بعدیشون گفتن خانمی نزد داره که مثلا در یه روز مشخصی بره زیارت امام رضا، بعد اون روز عادت ماهانه میشه.
مثلا نزد کرده هر سال مثلا 28 سفر آخر سفر ایام شهادت امام رضا بره مشهد. اب نداره بره. حالا به این مشکل هم اگر برخورد کرد، خب میتونه بره تو رواقها. تو رواق برای این خانم که اشکالی نداره. فقط تو خود حرم، یعنی اطراف ذریح جایز نیست بره. خب رفته تو رواقها هم که بره نداره ادا شده.
آها، بسیار
اشکالی نداره.
یعنی به این معنا نیست که حتما باید بره لمس بکنه ذریح.
بعضیا خیال میکنن که حتما باید بره دست برسونه به خود ذریح. نه، لزوم نداره. بعضیا میان مشهد توی سن به ما میگن که حاجا خیلی ناراحتی. میگم چرا؟ میگه از راه دور اومدیم نتونستیم زیارت کنیم. میگم خب شما الان که تو زیارت بودی که. میگه نه، دستم نشد به ذریح برسه. میگم زیارت این نیست که شما دستتو به ذریح برسونی. هم رفتی تو حرم، سلام دادی، زیارت نامه خوندی، عرض ارادت کردی، زیارت.
بله. سوال بعدش هم راجع به پولی بود که توی حسینیه هست، حالا مردم دادن و اینها. فکر کنم اینو پرسیدن که میشه این رو به یه نفر قرض داد؟
این بستگی داره به اختیاراتی که این افراد دارن. چون این پول مردمه، پول خود بنده نیست. مثال میزنم، من مثلا هیئت چه بدونم امنام مثلا مسئولم، این پول که مال من نیست. اگر اونهایی که به من دادن منو وکیل کردن برای این که این رو فقط خرج حسینیه بکنم، من اجازه ندارم تصرف دیگه ای بکنم. این پول باید خرج حسینیه بکنم، من نمیتونم بردارم بدم به دیگری ولو قرض الحسنه. اما یه وقت است افراد زرنگن، پول رو که از مردم میگیرن اعلام میکنن که شما اختیارات کامل به ما بدید، اختیارات کامل به ما بدید در تصرف این اموال، که اگر فعلا این حسینیه نیاز نداره، ما کار یک نیازمندی رو را بندازیم قرض الحسن و بعدم میگیریم خرج حسینی میکنیم. اگر به این شکل باشه که اختیارات کامل مردم میدن به این شخص، میگن خودت، اینجوری میگن خودت هر جور صلاح میدونی، اون اب نداره.
بله. اما سوال آقایی از تبریز پرسیدن که حالا خانومی که رفته و توافقی با هم طلاق میگیرن، خانم گفته که مهر رو در مقابل حالا اون اموال و اساسی که از آقا برده نمیگیرم. بعد دوباره آقا پرسیدن که آیا مهر واقعا به او تعلق میگیره؟
نه دیگه، اصطلاحا میگن ابرا. ابرا یعنی چی؟ یعنی اون چه که بر عهده مرد بود که مهریه خانم رو بده، زن اون رو پاکش کرد. ابرا یعنی بری کردن، پاک. گفت من نمیخوام، یعنی طلب خودش رو دیگه نمیخواد، تمام شد دیگه، یه چیزی بر عهده مرد نیست، مهریه رو نه دیگه میتونه زن، حتی اگر زن پشیمان بشه بعد بگه پشیمون شدم، من پشیمون شدم، مهریه رو میخوام، دیگه فایده نداره، چون ابرا کرده.
آها.
دیگه ذمه مرد خالی شده.
صرف گفتنه استاد کفایت میکنه یا باید حالا کتابت بشه بنویسن؟
نه نه نه، هم گفتنه کافیه. مثلا این قانون کلی رو بگم، مثلا مهریه هیچی. مهریه چی؟ فرض بفرمایید به عنوان مثال میگم، جناب عالی از یک کسی طلب دارید، شما یا آیسو یا یک کس طلب دارید، دوستتون و رفیقتون، نمیخواه ازش بگیری، میری بهش اظهار میکنی، اظهار خیلی مهمه، بهش چی میگی؟ میگی من دیگه طلبم رو از شما نمیگیرم، برو به امان خدا، تمام شد دیگه، شما دیگه طلبکار نیستی، ابرا کردی، یعنی ذمه اون طرف را که بدهکار به شما بود پاک کردی. دیگه بعدا من پشیمون بشه بگی نه من پشیمون شدم، فایده نداره. پس مهریه رو دیگه شوهر نمیتونه، ببخشید، مهریه رو دیگه این خانم نمیتونه از شوهر بگیره.
بله،
چیزی بر عهده شوهر نیست.
خیلی خوب، سپاسگزارم. سوال بعدی رو بپرسم، 2 دقیقه بچه‌ها فرصت داریم. بله، خب 2 دقیقه. گفتن که زمانی که رکوع میریم آیا میشه ذکر سمع الله لمن حمده رو در حال حرکت بگیم؟
نه، وقتی که شما بعد از رکوع ایستادید، چون میدونید ایستادن بعد رکوع واجبه، کاملا صاف بیسی، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، یا نگید، چه لزومی داره؟ فقط یا الله اکبر بگید برید سجده. وقتی اینجوری که میبینید در حال حرکت میگید، این از کار رو در حال حرکت نگید، همین اینجوریه نگید اصلا، چون ذکر واجب که نیستش که.
بله استاد، بعضیا میگن آقا ما میخوایم از لحظه لحظه نماز استفاده کنیم، وقتی میخوایم مثلا به سجده بریم یا بین دو تا سجده که بلند میشیم میخوایم یه سبحان الله هم بگیم، یه ذکری مستحبی بگیم، میشه؟
به قصد ورود اگر نباشه اشکال نداره. به قصد ورود یعنی چی؟ یعنی اینکه شرع گفته در حال حرکت هم بگو. نه شرع نگفتم چنین چیزی، این بدعته.
آها.
ولی به قصد مطلق ذکر، اینکه در هر حالی از نماز انسان ذکر بگه اشکالی نداره.
آها.
به صورت نیت اگر باشه اشکال نداره.
بله. و سوال آخرمون هم، علی از کابل گفته که تشکر از برنامه خوب شما، آیا در حج عمره هم باید اعمال حج تمتع رو انجام داد، واجب است یا خیر؟
ببینید کلمه حج عمره غلطه. حج عمره مثل کوسه و کوسه است، بعد میگی کوسه و ریش پهن. نمیشه، یا حج یا عمره است، درسته؟ عمره یعنی حج نیست، عمره هم نیست که تو سال میرن، فعلا راهش بر ما بسته، سالان چند سالی تو سال میرن، عمره یه عمره انجام میده، درست شد؟
بله.
عمره چیه؟ عمره اینه که محرم میشه مثلا تو مسجد شجره، میره مکه و احرام بسته دیگه، میره مکه طوافشو میکنه، عرض میشود که نماز طوافشو میخونه، سعیشو میکنه، تقصیر میکنه، تمام میشه دیگه، منا نداره، عرفات نداره، مشعر نداره، ذبح گوسفند نداره، اونا مال حجه.
بله.
پس اعمال عمره اگر یادتون باشه همین ایام حج
ما اینا مفصلا گفتیم. بله.
اعمال عمره خیلی کمه، کوتاهه، اعمال حج مفصله. منتها کسانی که حج میرن اینا اولش باید یه بخشی عمره انجام بدن، بعد اون وقت دوباره از احرام در میان، دوباره محرم میشن، دوباره اعمال جدیدی انجام میدن به عنوان اعمال حج. پس عمره رو از حج باید کاملا جدا.
چیه استاد؟ عمره ای که ما قبل از تمتع هم انجام میدیم همینه دیگه،
اونم عمره اعمال همون خیلی کوتاه خود
عمره مفرده رو داده،
مثل عمره مفرده است، منتها اینو بهش میگیم عمره تمتع، به خاطر اینکه عمره ای است که به حج تمتع چسبیده.
آها.
اون عمره که تو سال میریم عمره مفرده است، یعنی عمره تنهاست دیگه، حج نداره دیگه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، دستتون درد نکنه استاد وحیدپور، به خاطر حضورتون امروز هم استفاده کردیم.
تشکر میکنم از جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیزمون و دوستان شبکی که زحمت میکشن واقعا همه با هم تا این برنامه روی آنتن جهانی میره.
سپاسگزارم. اما مردم عزیز بیننده، آقایان و خانم ها، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه به خاطر همراهیتون با برنامه زمزم احکام. به خدا، یاد گرفتن مسائل شرعی و حداقل واجباتش که دیگه اسمش با خودشه، واجبه، باید یاد بگیریم و این برنامه فرصت خوبیه برای یاد گرفتن. انشالله عمری باشه چهارشنبه هم در خدمتون خواهیم بود و جمله پایانی: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. خداحافظ.